بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که این مستند علی بن باوی رو جمعی از بزرگان ازش تعبیر کردن که این شازه، و ما عرض کردیم که شاز رو معمولا مربوط به فتاوا ذکر میکنن، اما در روایت اگر تعبیر به شاز میکنن، اگر یه روایت معتبر و صحیحی باشه، این لعل تسامحی درش باشه. ما در کتب روایی باب نوادر داریم که یک محدثی روایاتی رو میاره، بعدم یک نوادر رو در آخر اون کتاب یا در آخر اون باب ذکر میکنه. اولا در علم درایه اختلافی که آیا بین شاز و نادر فرق وجود داره یا نه. خیلی ها میخوان بگن شاز و نادر یه معنا داره، از شازوه و نادر، ولی نکته مهمی که وجود داره این است که وقتی میخوان حدیث، حالا در درایه عنوان حدیث شاز هم یکی از عناوینی است که در احادیث مطرح شده، حدیث شاز. حدیث شاز رو اینطور معنا میکنن: ما رواه الثقه مخالفا لما رواه جماعتون. اگر ثقه یک حدیثی رو نقل بکنه که این حدیثش با اونچه که جماعتی از محدثین و روات نقل کردن مخالف باشه، و لم یکن له الا اسناد واحد، غیر از این که این حدیث در یک کتاب و یک راوی آمده، یک سند داره، مثلا یعنی حدیث شاز مقومش واحد بودنشه. حالا گاهی اوقات یه تعبیر دیگه، مثلا مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب در همین بحث که آیا ماه رمضان میشه 29 روز باشه یا نه، که خب صدوق قائل است به این که نه، ما ماه رمضان 29 روز نداریم، این نقصان در شهور قمری رو میگه شامل ماه رمضان نمیشه. اونجا مرحوم شیخ در تهذیب میگه خب این مستندش یه دونه روایته، اونم حدیث حذیفه است، بعد میگه این متن این روایت حذیفه لا یوجد فی شیء من الاصول المصنفه بل هو موجود فی الشواذ من الاخبار. این در یک جا اومده، اونم در کتابهای معروف و معتبر ما نیست، در شواذ از اخباره. شیخ مفید وقتی میخواد کلام صدوق رو نقل بکنه میگه این روایت از نوادره، میگه این از نوادره، و بعد میگه هی التی لا عمل علیها، یعنی همونی هم که ما دیروز در نتیجه رسیدیم که بیایم بگیم آقا از این روایات اعراض شده. حالا ببینید، پس عرض میکنم که مقوم حدیث شاز بر اساس اصطلاح درایه این است که یا در کتب مصنفه حدیث این روایت نیامده، یا اگرم آمده یه نفر نقل کرده. خیلی خوب، نتیجه این میشد پس باز ما نمیتونیم بگیم مستند علی بن باوی شازه، چون چند تا مستند داره، 7-8 تا روایت مستند قول علی ابن بابویه. وقتی مستند متعدد شد، اینجا دیگه تعبیر به شاذ تعبیر درستی نیست. این یه تکمیلی برای اون عرضی که دیروز داشتی. روشن بفرمایید اون آقای خواهی بر.
الان شما چیزی تعریف
کردی، شاز حتما بایستی عیبی داشته باشه به نام مثلا روایت من. بله، مقابل، یعنی باید در مقابلش روایتی باشه که جماعت زیادی از رواد نقل کردن.
بس صرف این که اگه مثلا فرض کنید،
بله، بس در مخالفه. بله، ممکنه یه مطلبی یه روایت باشه همه بر طبقش فتوا داده باشن. بله، بله. مشاز نمیشه.
بله، حالا یه نکته که
ولذا گفتیم ما رواه و ثقه مخالفن لما رواه و جماعتون. ولی بله، اینم در تعریف شاز بود.
بله، حالا ببینید یه نکته که دیروز از اتحالی فرمودین در مورد شاز، که شاز تعارض نیست، بحث حجت و ناحجت.
بله، بله، مسقط از حجیت. بله، یعنی شاذ بودن موجب می شود خبر از حجیت ساقط بشه.
ولی از عبارت من میشه خنساری هم تو بحث کتاب مکاسب و محرمه در اون روایتی که از مستطرفات سراغه نقل می کنه که آیا میته میشه تصرف کرد یا نه، ایشون می فرماید که از روایتون شاذتون، چرا چون اجماع داریم برای که نمیشه تصرف کرد.
درست،
این طبق تعریف شما از چی کرده درسته. اما تو رسائل ایشون آخرای باب تعادل تراجی ایشون اینجوری میفرماید که تعارض مقبولی عمر بن حنظله و مرفوعی ضرار چجوری حل کنیم. ایشون میفرماید که روایت مقبول صریح هست در این که ترجیح به صفات راوی مقدم است بر ترجیح به شهرت.
خب
اگه روایتش مشهور باشه، شاذه که شاذه عدل باشه مقدم میشه بر این روایتی که مشهوره. مشهور عادل راویش، ولی شاز راویش عدل. مقبوله میگه که این کرد چی ازش استفاد راوی مقدم بر این. اما مرفوع ضراره میگه که نه، مشهور بر ترجیح به صفات مقدم. بعد شیخ منصور اینجوری میفهمه وقتی تعارض شد، آقایون سیره علما میگه در باب ترجیح، در باب ترجیح میان روایت مرفوع رو بر مقبول مقدم میکنن، یعنی مشهور
رو
بشار.
خب حالا ببین، نه خیلی خوب آقای رحمت‌پور، بالاخره اونجا معلوم میشه در یه تعارضی است که اون طرف مثلا چند تا روایت باشه. ولی عرض کردم اگه یه روایت شاز باشه، این مسخط از حج در همین درایم تصریح میکنه. در درایه وقتی میخوان خبر حدیث صحیح رو شرایطش رو بگن، بعضیا گفتن الا یعتریه الشذوذ، اون وقت آمدن اشکال کردن که شذوذ مسقط خبر از حجیت، نباید اینو شرط خبر صحیح قرار داد. این روشنه که خبر شاذ خبر شاذ. ولذا ببینید الان چجور شیخ طوسی در مقابل صدوق داره حرف میزنه، میگه شما به یه روایت شاذ تمسک کردید و این روایت شاذ قابل استناد نیست. تمام.
ببینید الان این روایت شهرت که روایت ترجیحی که ما در باب تعارض تراجع کردیم، یکیش این بود که اون روایت خود به مشتر به نصابه.
بله.
الان شما به من براشت این سوال از جواب بفرمایید که این مال حجت الله حجت یا نه، اینا همه مال اونجاست که تو
خب همونجا باید به همونجا باید همین رو بگیم. و در شاذ نادر از باب ترجیح نیست، از باب این است که او اعتبار نداره، ولی اینکه مشهور آمدن به عنوان ترجیح آوردن. بله. خب مطلب دیگری که دیروز عنوان کردیم، ما خوب این ترتیب بحث رو آقایون عنایت بفرمایید. بحث این شد که علی ابن بابوی میگوید کسی که قصد مسافت شرعیه رو داره و این مسافت شرعیه هم در عالم خارج واقع میشه، به مجرد الخروج من البيت یا به مجرد خروج از بیوت شهر نمازش رو قصر کنه. گفتیم این اشکالش رو روشن کردیم و نتیجه این است که ما یک اجماع مرکبی داریم بر این که برای تقصیر یک حد ترخصی داریم که این حد ترخص بعد از بیت و بعد از بیوت از شهر یه مقداری فاصله میگیره. گفتیم اولین بحث در اینجا این است که قاعده رو ببینیم چیه. قاعده یعنی چه؟ یعنی حالا ما قبل از اینکه این روایات حد ترخص رو بخوایم بخونیم، لولا این روایات آیا مسافر علل قاعده بعد از اینکه یه مقداری از شهر دور شد میخواد مسافت شرعیه رو طی کنه، آیا اینجا میتونه نمازشو قصر کنه یا اینکه باید برسه به اون سمانیت و فراسخ؟ عرض کردیم مرحوم آقای خویی قدس سر رو در آخر این بحث این رو البته اشاره کردن، اما به نظر ما مناسب بود که اول بحث ذکر بشه. ایشون میفرمایند که ما اگر دلیلی بر اعتبار حد ترخص نداشتیم لقلنا به وجوب تقصیر من اول خروج المسافر من البلد اخذن به تلک العمومات. عمومات میگه المسافر و یقصر داریم، عمومات میگه المسافر و یقصر، موضوعش مسافره. و بعد میگن این آدمی که از شهر داره میره بیرون، مثلا فرض کنید به همین حد ترخص که رسید، لولا این روایات یستق بر این آدم مسافرون، پس این یقصر. پس ما اگر این روایات هم نداشتیم میگفتیم متا صدق علیه عنوان المسافر یقصر، البته به شرط اینکه واقعا این سمانیت فراسخ رو بروه. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، برای اینکه عرض کردیم ببینید ما دیروز همون نکته‌ای که اشاره کردیم و عرض کردیم ما مرارن در این بحث صلات مسافر مواجه شدیم با این مطلب که آقایون اینو خیلی روشن و مسلم میگیرن. ما عرضمون اینه وقتی شارع خودش در یک موردی آمده یک تقدیری رو ذکر کرده، شارع میگه من مسافر رو کسی میدونم که سمانیت و فراسخ بره، اینجا دیگه نباید اصلا رجوع به عرف بکنیم. عرف چه معنا داره اینجا؟ بیاییم بگیم آقا المسافرش رو رجوع به عرف بکنیم، بعد مقدارش حدش رو از شارع بگیریم، این معنا نداره. لا مرجعیت للعرف فی تحدیدات شرعیه، این تعبیری است که رایج در عبارات خود این بزرگانه. وقتی شارع میاد یک جایی تهدید میکنه میگه آقا من 8 فرسخ را مسافر میدونم، این یعنی چه؟ یعنی عرف میخواد اون رو مسافر بدونه، میخواد اون مسافر ندونه، کاری من به عرف ندارم. عرض میکنم که لذا این فرمایش تمام نیست، بلکه ما عکسش رو میگیم، یعنی لولا این روایات در حد ترخص، این تا مادامی که به مسافت شرعیه نرسیده نمیتونه نمازشو قصر کنه و نمیتونه افطار بکنه. پس این نکته باید روشن باشه. خب چرا لازم نیست؟ شعاره گفته من کسی رو مسافر میدونم که به حد مسافت برسه. خیلی خوب، پس دیگه از کجا بیاییم بگیم آقا کسی که 1 کیلومتر رفته؟ چرا؟ میدونم میدونم، هم باید قصد باشه هم باید قطع باشه، یعنی هم قصد المسافه هم قطع المسافه، هر دوش ما باشیم و اون عمومات، این دوتا مسلمه. یعنی اگر کسی قصد نداره اما همینطور رفت 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 تفرجی تفرجی بعد 8 فرسخ شد، فایده نداره. قصد از اول قصد المسافه رو دارد، قطع المسافه هم باید بشه. این مقتضای ادله قبله. ما باشیم و این ادله اولش که قصد المسافه میکنه میتونه نماز رو قصد کنه؟ نه. اگر نبود بله، اگه ما این روایت نداشتیم این تا مادامی که به 8 فرسخ نرسیده نمیتونه قصر بکنه.
بله
میدونه. نه نه، این اجماع بعد از اینست که ما این روایت قدر تلفظ رو عرض کنیم. این که اجماع داریم قطع تمامش لازم نیست، بعد اخذ به این روایات. حالا میگیم آقا لو فرضنا این روایت رو نداریم، ما هستیم و شارع فرموده فی سمانیت فراسخ یقصر، حتی روایات سمانیت فراسخ سائل میگه فی کم یقصر، میفرماد فی سمانیت فراسخ. ما هستیم و این روایات، خب میگیم ما از این روایات یکی قصد المسافه رو میفهمیم، یکی قطع المسافه. اگه ما باشیم و اینها، باز میتونیم بگیم آقا چون این صدق عرفی مسافر در 1 کیلومتری میکنه نماز رو قصد کنه. نمیشه. بفرمایید.
ببخشید شما الان این تمدج های جلو خویی به فهم عرفه یا به اطلاقات عموم؟
نه،
ایشون دارم میگن
اطلاقات
و
عموم. ما هم میگیم همون اطلاقات، میگه مسافری که تو روایات دیگه گفتیم سمانیت و فراسخ.
شما حداقل بفرمایید که
بله،
این تخصیص خورده.
خیلی خوب، پس همینه اشکال ما، این است که درست میفرمایید آقای خویی میفرمایند ما اطلاقاتی داریم که المسافر رو یقصر، ولی ما میگیم این مسافر رو باید داریم کی عرف مسافر میدونه، یا اینکه نه شارع آمده تهدید کرده براش. بله بله، لصدق العرفی. نه میگن صدق العرفی مسافر، عرض خوندم عبارت رو، لصدق المسافر علیه من لدن خروجه،
به خاطر اطلاقات.
نه صدق مسافر، صدق عرفی. صدق عرفی
این که تحقیقات شرعی برای متبرس ما که سراغ عرف نمیدیم قبول، اما در مورد مسافر زوایای مختلفی وجود داره. شارع یک زاویه شو که مقدار طی مسافت باشه مشخص کرده، چیش کار داره که تو بقیه زاویه شما به اون باقی داریم.
ما الان گیرمون تو همین زاویه است، میگیم آقا مسافر کیه؟ این شارع میگه من میگم مسافر اونیست که 8 فرسخ بره. تو بقیه اصلا ببینید آقای عابدین‌پور، ما قبلا عرض کردیم در مسافت استداری عرف این رو اصلا مسافر نمیدونه، اما شارع میگه اگر استداری هم 8 فرسخ شد نمازش شکسته است. ببینید عرف اصلا لزومی نداره اینجا بیاد مرجعیت داشته باشه، شارع معین کرده. خب حالا اجازه بدید بحث رو دنبال کنیم. عرض میکنم که
شما بعضی روایات تعبیر دارید لا ازیت و لا
انقص، بله شارع تهدید کرده، در اینکه اینجا تهدید کرده تردیدی نیست. خب خب اونجا شارع، اونجا شارع تهدیدی، شارع گفته یوس همون استطاعت عرفیه است.
نه
عرفیه، نه اونجا رو گفتیم، اونجا توضیحش مفصل دادیم آقای خلیلیان. بیا حالا بخوام توضیح بدم وقت گرفته میشه، فرق داره با این با اونجا. خب ثمره این بس همینست که با آقای خویی این اختلاف رو پیدا کردیم. اگر کسی اومد در این روایات حد ترخز اشکالی کرد، گفت ما به این روایات نمیتونیم اخذ کنیم، حالا میگیم نکاتی درش وجود داره، اونجا ثمره پیدا میکنه. خب بعد از این مطلب حالا ما میخواییم وارد روایات حد ترخز بشیم. این روایات حد ترخز هایون دو طائفه است. یک طائفه بحث خفاء اذان یا خفاء جدران درش مطرحه که خود اینم دو طائفه میشه. طائفه دوم ما روایاتی داریم که دلالت بر این داره که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی اذا سافر قصر فی فرسخن، دو تا سه تا روایت اینطوری داریم. اول ما این طائفه رو باید تکلیفش رو روشن بکنیم یعنی ببینیم خب این چیه، این روایات سندش دلالتش، و قائلی هم ما نداریم، یعنی در میان فقها، حالا در علی ابن بابوی در اون مسئله خرج من البیت قائل شده، البته اونم نسبت به او داده شده، چون دیروز گفتیم در فقه الرضا خلافش هم آمده، اما این اصلا هیچ قائلی نداره. اما باید روایتش رو ملاحظه کنیم، بعد بریم سراغ روایات خفاء اذان و خفاء جدران. عرض بکنم که این دو تا روایت، من تقاضا میکنم این روایات باب ششم رو آقایون با دقت ببینید، اصلا این دو سه روزه با این روایات باب ششم خیلی کار داریم، 10 روایت در این باب ششم هست. حدیث دوم، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن السفار. حالا اینجا من وقتی مراجعه کردم به استبصار مرحوم شیخ طوسی، اونجا داره محمد ابن الحسن السفار، اما در وسائل داره محمد ابن الحسن به اسناده عن السفار عن محمد ابن عیسی. محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی عبیده، ما در مباحث اصولمون راجع به این محمد ابن عیسی عبید بحث کردیم و او رو معتبر میدونیم. بله، شاید نسخه اشتباه نوشته شده باشه. میدونم محمد ابن حسن طوسی از محمد ابن حسن صفار، ولی عرض میکنم که میدونم. خیلی خوب، اونجا نداره که خود شیخ داره از اون نقل میکنه، اونجا داره محمد ابن الحسن صفار، میدونم حالا داره از اون نقل میکنه محمد ابن حسن صفاره. بله، اگر بگیم حالا اونجا شیخ این رو نقل نکرده، یعنی ممکنه دیگری از محمد ابن حسن صفار نقل کرده و شیخ داره از اون نقل میکنه، این احتمال وجود داره. فقط محمد ابن الحسن به اسناده عن الصفار، اونم محمد ابن حسن صفار هم اسمش محمد ابن حسنه، عن محمد ابن عیسی که گفتیم عبیده، عن عمرو ابن سعید مدائنی که ثقه است، قال کتب الیه جعفر ابن احمد. باز تو بعضی از نسخ داره جعفر ابن محمد، که درست هم همینه. وقتی این الیه هم ظاهرا درست نیست، کتب الا جعفر ابن محمد یسأله عن السفر و فی کم تقصیر، از سفر سوال میکنه و از اینکه مقدار تقصیر چقدره. فکتب امام صادق علیه السلام به خطه، و بعد عمرو ابن سعید میگه من خط امام رو میشناسم و انا اعرفه، امام نوشتن مرقوم فرمودن قد کان امیر المؤمنین علیه السلام اذا سافر او خرج فی سفرن قصر فی فرسخن. امیر المؤمنین وقتی خرج فی سفرن قصر فی فرسخن، یعنی یه فرسخی مدینه مثلا. خب بعد دنبالش داره ثم اعاد علیه المسئله من قابل، سال آینده همین مسئله رو دوباره از امام سوال کرده. فکتب الی فی عشرت ایام. شاهد در اون قسمت اول روایته، شیخ صاحب وسائل میگوید اقول المسئله الاولى و جوابها از ظاهر ان المراد منهما حد ترخص، یعنی فی فرسخن عنوان حد ترخص داره. بعد میگه ولیس بصریح فی حصره فی الفرسخ بل یحتمل تأخیره الى ذلک القدر و ان کان جائزا قبله، یعنی بگیم امیرالمومنین علیه السلام یه مقدار احتیاط می‌کردن، مستحب است. چون بعضی از فقها ها مثل شیخ در همین استفسار وقتی این روایت رو نقل میکنه میگه احتمال داره این حمله رو استحباب بکنیم، بگیم حد ترخص قبل از یک فرسخه، اما یک فرسخ یا مطابق احتیاطه یا مطابق با استحبابه، حمله رو استحباب بکنیم. بعد میگه و ضابطو ما تقدم، ضابط اون مسئله خفاء اذان یا خفاء جدرانه. بعد در مورد اون سوال دومش هم نکته ای داره که حالا ارتباط به این بحث پیدا نمی کنه. عرض بکنم که خب این یه روایت، یه روایت دیگه روایت چهارم این بابه و به اسنادهی، یعنی محمد ابن الحسن، انا احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی که همون احمد ابن محمد ابن عیسی اشعریه، انا عبدالله ابن ابی خلف که این توثیق نداره، انا یحیی ابن ابی هاشم، انا ابی هارون العبدی که اینم توثیق نداره، انا ابی سعید الخدری. روایت از جهت سندی اعتبار نداره، چند نفر هستن درش که توثیقی نداره. قال ابی سعید خدری میگه کان النبی صلی الله علیه و آله اذا سافر فرسخن قصر الصلا، پیامبر وقتی به یک فرسخی میرسید نماز رو قصر میکرد. خب اینم روایت دوم که عرض میکنم این چنین. باز روایت دهم همیری در قرب الاسناد ان سندی ابن محمد البزاز که ثقه است، ان ابل بختری که همون وهب ابن وهبه که اونم دیگه تضعیف شده، ان جعفر امام صادق، ان ابی از امام باقر، ان علی علیه السلام کان اذا خرج مسافرا لم یقصر من الصلاه حتی یخرج من احتلام البیوت. این ظاهرا اشتباه نوشته شده، من احلام البیوت باشه، احلام این اجسام و ظاهرا مفردم نداره، احلام البیوت یعنی حالا دیوارهای بیوت، شکل بیوت، مثلا اجسام البیوت. لم یقصر من الصلاة حتی یخرج من احلام البیوت و اذا رجع لم یتم الصلاة حتی یدخل احلام البیوت. حالا در این وسائل های چاپ آل البیت در حاشیه‌اش نوشته الهول به زم و زمته این حلم الرؤیا، اصلا ربطی به رؤیا نداره، این یه اشتباهی شده که در حاشیه وسائل ذکر کردن، احتلام نیست، احلام بیوته. خب ببینی حالا ما دو تا روایت داریم که یکی مربوط به پیامبر صلی الله علیه و آله، یکی مربوط به امیرالمومنین. اینا کانه یعنی دعب همیشگیشون این بوده که وقتی مسافرت میکردن در رأس فرسخ تقصیر میکردن. گفتیم مرحوم شیخ توسی در استفسار ایشون یک بیانی اونجا، حالا من اونی که از شیخ قبلا عرض کردم مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیاره میگه این روایت فعل پیامبر یا فعل امیرالمومنین رو یا بر استحباب حمل کنیم یا اصلا بیایم بگیم حد ترخص هم همینه. خب ما باشیم و ظاهر این روایات که یک کان امیرالمومنین، خب روایت اول که روایت معتبری هم هست، صحیحه عمرو بن سعید مدائنی هست یا موثقه عمرو بن سعید مدائنیه، کان امیرالمومنین اذا سافر و خرج فی سفر قصر فی فرسخن، پیامبرم همین عمل رو داشته، اذا سافر فرسخن قصره. خب این ظهور در این داره در اقل از فرسخ نمیشه قصر کرد. ظهور این دوتا روایت در این معناست. عرض کردیم در ملاز الاخیار جلد 6 صفحه 574 ایشون میگه یم بقی، البته اون حدیث دوم که درش ابی سعید خدریه، بعد از این که میگه این مجهوله و توثیق نداره چند نفرشون، یم بقی حملو ولا حد ترخص ولا استهبا. اما در همون ملاز حدیث عمرو بن سعید هم یک کس صحیحه، مشکلی نداره این سند این روایت. عرض میکنم که خب خود شیخ در استبصار بعد از اینکه این دوتا خبر رو نقل کرده، یعنی حدیث دوم و حدیث چهارم، میگوید فلوجه فی هذین الخبرین، در جل اول استبصار صفحه 226، من قوله قصر فی فرسخن و ما جرا مجراه من الاخبار و هو ان المسافه اذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا فسافر المسافر يوما او اكثر او فرسخا او اقل او اكثر يجب عليه التقصير لان المسافه حصلت على الحد الذي يجب فيه التقصير وليس الاعتبار بما يسير الانسان بل الاعتبار بالمسافه المقصوده وان لم يسرها دفعه واحده. شیخ این دوتا روایت رو برده توی این باب که اینا میخوان بگن امیر المومنین و پیامبر میخوان نشون بدن که لازم نیست تمام مسافت برای تقصیر طی بشه، بلکه قبل از اگر کسی قصد این مسافت معتبره رو داره میتونه تقصیر کنه. خب اینم خیلی خلاف ظاهره. اذا سافر او خرج فی سفرن قصر فی فرسخن، ظهور در این داره که فرسخ عنوان حد ترخص رو داشته باشه. برخی از فرمایید برخی از آیون این طور ذکر کردن در جواب از این دوتا روایت، گفتن این دوتا روایت حاکی از فعل پیامبر و فعل امیر المؤمنین علیهم السلام، والعمل لا يدل على انحصار ترخص فی فرسخن و انما اختار النبی هذا الفرد. حالا عرض میکنم و لیست الروایه صریحه فی کون حد ترخص والفرسخ و انما الامام اخره الى ذلك الوقت و ان كان جائزا قبله. دو تا نکته در این جواب وجود داره. یه نکته این است که اینو فعله، فعل صراحت نداره. جواب وقتی میگه کان اذا سافر او خرج، یعنی یه بار و دوبار نبوده، کان ازا سافر او خرج فی سفر این قصر فی فرسخن، اینجا چطور فعل دلالت نداره؟ داشت خیلی روشنه، یعنی اصلا بنای همیشگیش این بود. خب نمیشه بیان بگیم آقا اینجا فعله، فعل دلالتی نداره و ما نمیتونیم بشه عکس بکنیم.
آه
ظاهره در همینه.
احتمال دیگه داره.
چه احتمال داره؟
احتمال داره که حضرت میخواد بفهمد که لازم نیست 8 فرسخ بریم. قبل از 8 فرسخ هم میتونه.
میدونم. چرا فی رأس فرسخن؟ خب حالا اجازه بدی. نه. وقتی همیشه مثل این است که اگر نقل کنن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در وضو همیشه آب رو از اینجا میریخت. اگر بیان بگن وقتی وضو میگرفت، چون به وضوع پیامبر خیلی از فقهای ما دارن تمسک میکنه، این دلالت روشن نداره؟ نه اینجا ندیه دو بچه. ببینید آقای رحمون، فعل واحد احتمال دو بچی و سه بچی درش هست. یه بار انجام ده، ما نمیدونیم الان نحو تعین بوده یا الان نحو استحباب بوده. اما اگر مکرر و بنای همیشگیش این بوده، یعنی قبل از فرسخ ترخیص نمی کرده، تقصیر نمی کرده، علا فرسخن تقصیر می کرده. این ظهور روشن داره در این که علا فرسخن حد ترخصه، مخصوصا اگر فعل پیامبرم ذمیمه بشه، مخصوصا اگر بگیم امیرالمومنین هم داره تبعیت میکنه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این جهت. لذا نمیشه به بهانه این که این عنوان فعل رو داره ما این روایت رو اینطوری از اعتبار بیاندازیم. اما حمله بر استحباب، حمله بر استحباب هم ببینید ما چه وجهی داره برای استحباب. آیا کسی که میخواد برود سفر، ما اینجا میگیم که آقا به یک حدی که رسید یجب علیه تقصیر، یعنی حق نداره نمازشو تمام بخونه. آیا امیرالمومنین پیامبر صلوات الله علیه ما قبل از فرسخ نمازشون رو تمام میخوندن یا شکسته؟ اگر بگیم گاهی اوقات قبل از فرسخ هم شکسته میخوندن، خب حالا برای این بیان یه وجهی بود. ما وقتی میخواییم بگیم این علا فرسخن، یعنی در جواب از مرحوم مجلسی میخواییم بگیم که نمیشه حمله بر استحباب کرد، حد ترخص یجب علیه تقصیر، یعنی حق میره دیگه نمازشو تمام بخونه. اگر مسافر به حد ترخص رسید یتعین علیه تقصیر، چه معنا داره؟ اصلا اینجا احتیاط معنا نداره.
استحباب تأخیر نمازتون اونجا،
بله؟ نه خودت فرسخن داره، قصر فی فرسخن، نه اینکه این نماز رو تأخیر بیانده. خب اگر اونه جواب میدیم پس گاهی اوقات باید در دو فرسخی این کارو بکنه، استحباب داره یا در یه فرسخ و نیم این کارو بکنه. اون وقت نکته دیگه که در کلام ایشون بخواستم عرض بکنم، میگه این مختار النبی هذا الفرد، معنا نداره، حد ترخص افراد نداره، حد ترخص یه فرد داره، یه مستاق داره، زو افراد نیست که ما بیایم بگیم حالا پیامبر فرد اکملش رو انتخاب فرموده. انما اختار النبی هذا الفرد، این تعبیرم تعبیر درستی نیست. این روایت هست، باید مثل همون جوابی که از علی ابن باوی دادیم بگیم آقا بر طبق این روایت هم کسی فتوا نداد، روایات سندش یکیش معتبره، دلالتش تمامه، ظهور در این داره که فرسخ هم حد ترخص است. اما بگیم که آخو از این اعراض کردن، البته ممکنه بعدن ما بیایم در اون روایات خفاء الاذان و خفاء الجدران بگیم آقا چون روایات فرسخ موجوده اونا رو ما بیایم بگیم خفاء الاذان یعنی یک فرسخ، یعنی این احتمال وجود داره، ولو اینکه قائل نداریم ما، این احتمال وجود داره که ما بیایم مسئله فرسخ رو مطرح بکنیم. علایالن تا اینجا این دوتا روایت هم بر طبقش فتوا داده نشده، ازش اعراض شده دیگه، این توجیهات استحباب و فعل و نمیدونم اینا معنا نداره.
فرسخ شاید اون زمان در مدینه و اینا حد ترخص با یک فرسخ بوده، شهر به شهر فرق
میکنه،
ما نمیتونیم
حالا نه حد ترخص شما در حد شما در حد مسافت، حد مسافت وقتی در زمان ائمه فرمودن ثمانیت و فراسه،
حد ترخص
هم همین فراسه میدونم، میدونم داره فی فرسخه. یه شهر دو فرسخ باشه، ببینید نه فقط عرض کردم این احتمال وجود داره که بیاییم بگیم آقا تو روایات دیگه که حالا انشالله فردا میخونیم خفاء جدران و خفاء بیوت و خفاء الاذان مطرح شده، بگیم آقا ممکنه ائمه در این دوتا روایت اصلا دیدن آقا این خفاء الجدران ضابط معینی نداره، خفاء البیوت هم نداره، یک فرسخ را معین کرده باشه. اینا فارغ نمیشه آقای اخی، اینا داشت فارغ نمیشه.
نظر اهل تصنف چیه؟ یعنی این روایت
نظر اهل تسنن از خرج من البیت، اونا وقتی از خانه میان بیرون نمازشون رو قصر میکنن. نه عرض میکنم، نه احتمال تقیه در این نیست. تقیه در این وقت تقیه هم یه بار و دو بار و پیامبر چطور تقیه میکرده؟
نه امام
دارن میدونم امام دارن نقل میکنن فعل پیامبر رو، فعل پیامبر که تقیه‌ای نمیتونه باشه. اصلا هیچ موردی نداری. بیه کان النبی اذا سافر فرسخن، همیشه این کانه یعنی هر سفری پیامبر رفتن علی رأس فرسخ نمازشون رو قصر کردن. ظهور در حد ترخص داره. این نه خیر، نه غیر مزاره نداره کانه، نه خیر کانه درست نیست. خیلی خوب، ازا سافره میشه یسافره، بله چون عنوان بگیم ازا سافره ازای شرطیه آمده عرض میشود که عنوان همون مزاره رو پیدا میکنه. ولی خب اون شرط اصلا تعبیر به کانه، کان علیون یفعل درسته با مزاره میاد، کان یقول ازا سافره مثل کان یسافر، اونم در حکم همین کان یسافره. پس این روایات باب ششم را آقایون ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.